الله الرحمن الرحیم. یه حدیث رو جناب سید رضی علی الله مقامه الشریف تو کتاب نهج البلاغه نقل میکنه. اون تا حالا من فعلا اینه که دم دستم از بهار این حدیث رو براتون نقل میکنم، جلد 33 صفحه 582. ولی خب حدیث تو همون کلمات مختار نهج البلاغه است، ظاهرا تو نامه های حضرت باشه. یه مفصل حدیث منطقه، من همون نیم خطش رو کار دارم که در مورد نماز حضرت میفرمایین که اعلم. این حدیثی که میخوام بخونم از عجایب احادیثه، ساده است متنش ولی معناش خیلی عجیبه، یعنی شاید میشه گفت یکی از عجیبترین احادیث در مورد نمازه، اهمیت نماز. فرمان که اعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک و من همین حدیث. بدان که هر چیزی از عمل تو تابع نمازته و از در حقیقت منه ظاهرا به صلات برگرده، ولی خب مؤنثه، ولی اگر مصدر باشه میتونه برگرده. حالا نروش دقت نکردم، ظاهر این زمینه که به نماز برمیگرده. هر حالا مضمونش واضحه که هر عمل تو تابع نمازته و از نمازت نشأت میگیره. خب یه معنی خیلی ساده میشه اینو کرد که اینکه اگر انسان همون حدیث معروفی که شنیدید که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، که اگر انسان تو روز قیامت همه نمازش قبول بشه همه اعمالش قبول میشه، اگر نمازش رد بشه همه اعمالش رد میشه. منتها اینا تو بیشتر تو عملهای عبادیه. حدیث مضمونش خیلی عامه، میفرماین که کل شیء من عملک. یکی از اساتید ما این حدیث رو زیاد میخون، میفرمود که این فرموده کل شیء من عملک یعنی هر چیز از عمل تو. هر چیز یعنی هر چیز، یعنی شما صبح که از خواب پا میشید کی رو میبینید، اون چطور باهاتون صحبت میکنه، خوابتون میاد نمیاد، نمیدونم مریضی سراغتون میاد نمیاد، ظهر با چه کسایی برخورد میکنید، چه مشکلاتی براتون اتفاق میفته، اون مشکلات حل میشه نمیشه، بحث ازدواج، بحث مسکن، بحث نمیدونم چیزهای اقتصادی دنیوی اخروی و و و هر عملی که انسان عرض به خدمت که میخواد انجام بده تابع نمازه. اگر نماز اون حدودش و شرایطش رعایت بشه، اصلا انسان مقدراتش در حقیقت میشه گفت با این بیان خودش رقم میزنه. خب طرف مثلا نماز صبحش قضا شده، رفت پیش امام صادق علیه السلام گفتش که شما گفت برم تجارت، حضرت گفت نرو ضرر میکنی، رفت و سود کرد حسابی. بعد اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که من سود کردم، گفتش که ضرر کردی، گفتم آقا خیلی سود کردم. گفت یادت اون روزی که چیز بود نمازت قضا شد؟ گفت آره اتفاقا نماز قضا شد. گفت بزرگتر از این ضرر همه عالم هم بهت میدادن ها، ضرر اینو جبران نمیکنه که یه روز انسان نمازش قضا بشه. یا حالا ما که اون مقامات رو نداریم، که یک هزارم هم نداریم، که مثل جناب شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی ایشون میگن بچه کوچیک داشت خدا ازش گرفت از دنیا رفت، بعد تو عالم معنا دیگه بهش گفتن که علتش این بود که یه روز نمازت قضا شد. حالا قطعا با اختیار و عمد نبوده، خوابش برده نمازش قضا شده دیگه. حالا شب دیر خوابیده چطور بوده، به هر دلیلی بالاخره این خواب بوده نماز صبح قضا شده. حالا اینا چون عارف بودن خدا اینجوری باشون معامله میکرد، ما نه، ما اینجوری بعد خدا بایم خدا، ما که اینجوری هنوز به اون مقامات نرسیدیم که، یعنی هرچی انسان بالاتر میره هزینش هم سنگین تره. ولی کلا یه نماز انسان مثلا بهش اهمیت نده، یا آخر وقت خونده میشه یا قضا میشه یا رعایت نمیکنه یا حضور قلب به هیچ وجه نداره، خلاصه هر چی درجه نماز پایین تر میاد، اعمالی که بعدن اتفاق میفته تو طول روز رقم خورده این نمازن و منه از این نماز نشأت میگیرن. اما نه، اگر این نماز درست در حقیقت چیز بشه، ادا بشه، باقی اعمال خود به خود درست میشه. و مؤید این روایت بسیار داریم، یعنی به این مضمون معید بسیار داریم که خیلی مشکلاتشون رو به این در اون در میزنن، میگه آقا تو نماز درست کن بقیهش درست میشه. این اگه باور کنیم خیلی به نفعمونه و خیلی ثمرات و برکات داره، تجربه شن مجانی. این مدت نماز انسان یه مدت نمازمون درست کنیم ببینیم مشکلات حل میشه یا نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث صندلی، من حالا چون قول دادم جو کشو بگم، این صندلی رو اینجا بود. خب ایشون گفتن که صندلی رو عوض کنیم، من گفتم خیلی فرق نمیکنه. حالا خیلی احساس نمیکردم که حالا اون صندلی بهتره روش میشینم یا این بهتره. اینو میگن یه بنده خدایی ریشش خیلی دراز بوده، یعنی شاید مثلا تو هم نف ریش داشته. بعدش این یه دوستش بهش میخواد سرکارش بذاره، میگه فلانی تو این همه ریش داری، شب میخوابی لحاف رو رو ریشت میکشی یا زیر ریشت میذاری؟ ولی میگه من نمیدونم، تو حالا دقت نکردم این مسئله، اصلا حواسم تو این مسئله نبوده چجوریه. بعد میره حالا فردا صبح چشا قرمه بی خوب فلان اومده، هرچی دهنش در میاد به این میگه یا آخه فلان فلان شده، تو به ریش من چیکار داری آخه؟ میگه مگه چی شده؟ میگه دیشب رفتم هرچین پتو رو گذاشتم رو ریشم، دیدم یه جوری میشه نمیتونم بخوابم، گذاشتم زیر ریشم دیدم ای یه جوریه. بیچاره تا صبح درگیر این بوده که این ریشه رو چیکارش کنه. آخه انسان گاهی چیزی که ملتفت نباشه براش حساس نیست، الکی یه چیزی برای خودش حساس کنه. اینجوری الان ایشون این گفت عوض کنیم، منم گفتم حالا ببینم اون بهتر بود یا این بهتر بود. الان روش نشستم دارم بس حساس میشم که مثلا این چجوریه اون چجوریه. چرا نمیشستیم الان؟ خیلی حواسم نبود که اون چجوریه این چجوریه. خلاص اینم از اون شوکه این بند قضیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. آره نداشت. بله ولی و یجوزن یکون قرینه شه ادامش حتی که اندفیه سراجا.
این که میتونیم قطعاً بگیم سراجا سراجا، این عبارت رو میدونی که قطعاً سراجا سراجا
مرزوقی اون عبارتی رو که براتون خوندم تو اون دیو شعر اصلاً کلمه سراجا و مسراج نیومده، بحثش تو کلمه سریجیه، آخرش به مناسبت میگه و من حقیل سراجا. یعنی مرزوقی شعری که تو دیوان شعر کرده اصلا در مورد سوریجی داره صحبت میکنه، کاری با مسرج و یعنی اینی که از مرزوقی خونده مثلا شعر مسرج و سرج و اینا تو دیوان نیومده، دیوان حماسه، اون داره سوریجی اومده بوده تو شعر، اون داره اونو معنا میکنه. منصوب مطلقه، منصوب به چی معلوم نیست، ممکنه سوریج، ولی تتمه عبارت میگه که نه سراجه. یعنی همون این الان اینی که عرض میکنم برداشت تفتازانی از عبارت مرزوقیه. ولی خب این که الا سراج و نگفته یه نکته دیگه تو ذهنم بود که گفتم اونو الان تو کلاس نمیخواستم میگم، ولی خواستید بعد کلاس میگم خدمتتون، به بحثمون ارتباط نداره. آقای باقری امروز چندومه؟ خب پیش مطالعه کردید آقای باقری؟ آقای بوغیری همون جریان بله بله یا بله؟ آقای بی‌طرفان
بله.
آقای پورشهریا، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای سید حسینی یه بله، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای درخشانی، آقای رحیم زاده، آقای عبادی راز، آقای فتح اللهی فر، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور. ماشاءالله چطور؟
دیروز
که خیلی پیش مباحثه، پس مباحثه خیلی خوبه. آقای ناظمی اردکانی، پس مجبوریم از شما امروز بپرسیم. آقای ناظمی اردکانی، آقای نوری، آقای یوسفی، آقای تق حسینی، آقای قلعه، شو دیروز غایب بودیم. خب این همه اگه اجازه بدید بشه بده جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون میفرمان که الفصاحت فی الکلام خلوصه من ضعف تألیف و تنافر الکلمات و تعقیده مع فصاحتها. میخواد فصاحت در کلمه تموم شد بحثش، فصاحت در کلام رو مطرح کنه. فصاحت در کلام خالص بودن کلام از سه مطلب، دوباره سه تا چیز: یک، ضعف و تألیف، دو، تنافر الکلمات، اونجا داشتیم تنافر الحروف، اینجا داریم تنافر الکلمات، سه، تعقید، که تعقید تقسیم میشه به لفظی و معنوی، از هر دو قسمش باید خالی باشه. شرط دیگه داره، میگه بله، مع فصاحت ها، ضمیرش به کلمات برمیگرده، یعنی علاوه بر این که این ستاره یک کلامی ما، کلام ما نباید داشته باشه تا فصیح بشه، خود کلمات هم، واژگان کلام هم حتما باید فصیح باشن. جناب تفتازانی میفرماید که این فصاحت ها، این مع فصاحت ها متعلق به محذوف خب معش، منتها از جهت ترکیب نحوی حاله، حال نیست چون خبر که نیست که، خبر و صله و اینجور چیز، حاله. حال از چیه؟ حال از ضمیر در خلوصهی. خب ضمیر خلوصهی برمیگرده به کلام، میگه ضمیر فصاحت ها برمیگرده به کلمات، معناش این میشه که خالص بودن کلام در حالی که این کلام معیت داره، مصاحبت داره، همراهی داره با فصاحت کلماتش. اینجوری میشه دیگه، خالص بودن کلام در حالی که این کلام معیت داره با فصاحت کلماتش، یعنی همزمان که خالص هست از اینا، همزمان کلماتش هم فصیحه، این میشه کلام فصیح. خب میگه اینو برای چی آورد؟ میگه وحتر از بهی ان مثل زیدون اجلل و شعره مستشزر و انفه مسرج. مثال هایی زده، سه تا مثال زده که کلام ما ضعف تألیف نداره، تنافر کلمات نداره، تعقید نداره، ولی چون این مثال هم که زده دو کلمه هم دیگه مبتدا خبرن، ولی اون یک جزء از این کلام، یک کلمش غیر فصیحه. میگه با این که اونا رو نداره، ولی چون کلماتش غیر، توش کلمه غیر فصیح داره، به کلام ضربه میزنه. این یعنی میخواد بگه که شرطه، چون بعضی مثلا مثل این در مقابل کیه؟ در مقابل همون خلخالی بود دیگه، یه زوزنی بود، بله. ایشون میگفت که کلام طویلی کلمه غیر فصیح باشه ضربه نمیزنه، تأکید کرد که گفت نه، بعدنم میاد که یک کلمه هم غیر فصیح باشه به کلام ضربه میزنه، تجزیهش باید درست باشه کلمات. زیدون اجلل، اجلل مشکلش چی بود؟ مخالف قاعده صرفی لغوی بود. شعره مستشزر، مستشزر تنافر داشت، نه کل کلام، همین خود مستشزر. انفهو مسرج، غرابت داشت، برای همین معلوم شد که نکته سه تا مثال زده چیه. و قیل، اومده گفته که نه آقا، اینو من قبول دارم ضمیر فصاحت ها به کلمات برمیگرده. یک، من قبول دارم که این مع فصاحت ها میخواد بگه که فصاحت کلام مشروط به فصاحت کلمات. دو، ولی از جهت نحوی و ترکیبی با شما همراه نیستم و حرف شما را قبول ندارم که میگه حال از ضمیر در خلوصهیه. میگه پس حال از چیه؟ میگه حال از خود کلمات. دو تا معید داره، یک، نزدیکتره کلمات تا ضمیر خلوصهی، خود کلمات نزدیکتره. دو، ضمیر فصاحت ها چون به کلمات برمیگرده، خب حال هم از خود کلمات بیاد خیلی روانتره. معنیش میشه که تنافر کلمات در حالی که کلمات همراه باشن با فصاحتشون، یعنی انگار گفته تنافر کلمات الفصیحه، خیلی روند، تنافر کلمات، چنون کلماتی، کلمات فصیح، یعنی خالص باشه از تنافر کلمات فصیح یا کلمات غیر فصیح. میگه نه، باید کلمات فصیح، پس کلمات در حالی که همراه باشه با فصاحتشون. خلاصه هم نزدیکتر کلمات، هم روانتر، معنیش واضح‌ترم، یعنی واحد میشه که چون ضمیرش بهش برمیگرده، بهتره که اینم حالا از اون بگیریم. منتها خودش متوجهه که یه اشکالی داره این ترکیب، یه اشکال خودش میگیره، یه عشق، ولی خب تفت دازنه میگه کلن حرفت اصلا غلطه، حالا جدا از این اشکال خودت کلن حرفت غلطه، حالا حرف تفت دازنه باشه، اشکالی که خودش میگیره چیه؟ میگه من گفتم این معرف ساحت حال از کلماته، ذل حالش کلماته، ولی اگر دقت کنیم اینجا بین حال و ذل حال یه فاصله شده، فاصله به چی شده؟ به و تعقید. تعقید اجنبیه، اجنبی اسمش روشه دیگه، تو عرف اجنبی به کسی میگن که غریبه، دوره، در حقیقت همراه نیست، مأنوس نیست. اجنبیه تو نه به اون کلماتی میگن که در حقیقت از جهت عامل و معمولی رابطه با ما قبلی و ما بعدشون ندارن. مثلا اگر شما فرض کنید که اینجا تعقید مثلا معمول کلمات بود، یه رابطه عاملی و معمولی با کلمات داشت، این دیگه اجنبی نمیشد، میشد جزء همین کلمات. منتها این بد تعقید چون عطف به تنافره، کلمات که مضاف الیه تنافره، تعقید با کلمات هیچ رابطه‌ای نداره، هیچ رابطه‌ای نداره، حتی عطف به اونم نیست، فقط اون مضاف الیه معطوف اوله، این خودش معطوف دومه، اینو بهش میگن اجنبی. یعنی نه معمول حال، نه معمول ذل حال، نه عاملش، هیچ چی دیگه اجنبیه. میگه خب پس چیکار باید میکرد؟ میگفت اینجا رو دیگه یه کمی ناجور گفته. اگر جناب خطیب اینجوری میگفت، میچسبون بهش، میگفت که و تنافر الکلمات مع فصاحتها و تعقید، اون موقع دیگه این مشکل نبود. خب حالا ممکنه کسی اینجا بهش اشکال کنه که تو چرا اول یه ترکیبی رو ارائه میدی که بعد خودت هم اشکال میکنی؟ خب از اول ارائه نده. میگه نه، اینو که در حقیقت من ارائه میدم به خاطر همون دو نکتهی بود که گفتم، چون هم نزدیکتره، هم این که معناش روونتره، چون ضمیر فصاحت ها به کلمات برمیگره، اینم حال از کلمات دیگه، چرا جای دور میرید؟ به کلام چرا میزنید؟ خود کلمات میگه فصیح باشه، مع حال از کلماته. یعنی به عبارت دیگه وقتی از جهت معنوی قضیه رو بررسی میکنیم، میفهمیم که حال از کلماته. خب و از جهت لفظی که بررسی میکنیم، میبینیم یه اشکالی تو عبارت هست، لذا پیشنهاد میدیم که توی خطیب که اینجور عبارت رو آوردی، من میدونم که تو مع فصاحتها را حال از کلمات میخوای بندازی، ولی اشتباه کردی، شما با تعقید و بعدش میوردی، میگفت یا اینوری میوردی، میگفتی منزع این بهتره، منزع به تألیف و تعقید و تنافر الکلمات مع فصاحتها، خیلی روند و روون میشد. حالا این عبارت رو دقت کنید، و قیله هو حال من الکلمات، گفته شده که این، نمیدونم قائلش کیه، گفته شده که این هو، این مع فصاحتها حال از کلمات که مضاف الیه، ولو، ولو یعنی این کار نکرده، اگر میکرد، ولو ذکره به جنب حال سلم من الفصل بین الحال و زیها بالاجنبی، اگر ذکر میکرد این معفصاحت رو کنار این کلمات، حالا یا تنافر کلمات رو بعد از تعقید میورد یا معفصاحت ها رو قبل از تعقید میورد، اگر این کار میکرد چی میشد؟ از یک اشکالی که بهش وارد بود سالم میموند، دیگه اون اشکال بهش وارد نبود. چه اشکالیه؟ سلما، سالم میموند این کلام من الفصل بین الحال و زیها، زیها همون صاحب حال. خودشون تو نحو ای به ما میان داد و بیداد داد میزنن، داد و بیداد را میندازن که آقا زی اضافه به ضمیر نمیشه، تا دلتون بخواد من تو این کتابو دیدم. یعنی از اون غلطایی که نسبت به این عالم بی عملن، حیثو همون جوریه، میان اضافه مفرد نمیشه تا دلشون بخواد اضافه مفرد میکنن. یه چند تا این موارد هست که اینم همون است، همه گفتن ها اضافه زی به ضمیر شازه، ولی مثلا تو کتابای اصولی این اخون خیلی احتمال میکنه، کلن اصولیون این زیرو همش اضافه به ضمیر میکنن، انگار کلن نه یا یادشون رفته یا دشمنه. اینجوریه بالاخره، انقدر متاثر شدیم، من خودم هم گاهی مینویسم همین اضافه به ضمیر میکنم، یه انقدر اینو اضافه کردم، غلط مشهور شده. ولی خب اضافه زی به ضمیر تو هدایه هم خوندید دیگه، شازه، یه شعری هم بود زبوه و اونجا اونم شاز. خب بین الحال و زی ها، زی یعنی صاحب حال، این بالاجنبی متعلق به فصله، فاصله میشد به واسطه اجنبی که اینجا همون تعقید میشه. خب این تموم شد، بحث اینجا راحت بود دیدید، یعنی خلاصش این شد که نظر تفتازین شد که حال، بعد دقیقاً بفرمایید این حال که کلمات و اون هر، یعنی هر دو قول مشترک بودن که ذل حال ما اینجا چیه؟ مضاف الیه، چون یه تفتازین میگه ذل حال ما ضمیره، اون قیل هم میگه ذوالحال ما کلماته. بعد این از این جهت با هم اشتراک دارن، از جهت دیگه مضاف تو هر دوتاش چیه؟ مصدره. خب حالا میخوام بگم یادتون هست اینا حال از مضاف الیه میاد یا نمیاد؟ کجاها میاد؟ چی در چی عامل باشه؟ در مضاف الیه. اون شریک الفیه داره میگه ولا توجد حالا من المضاف الیه الا اذا اقتضى المضاف عمله او کان جزء ما له اضیفا او مثل جزئه فلا تحیفا. دو بیت قاعده چیه؟ یکی من خودم گفت من قواعد صرف نحو یادم میره، گفتم الفی برای همین دیگه لازم شعر حفظ کنه. من هیچ وقت یادم نمیره که حالت مضاف الیه میاد یا نمیاد، یادم نمیره به خاطر اینکه این شعرها تو ذهنمه. حالا امتحان قرآن داشتیم چند روز پیش، اونجا یه سوالی داده بود اکثر کسا غلط نمیشته بودن یا صدونه اینکه صدودا، من با شعر حرفی با اینکه نخونده بودم با شعر حرفی درست دادم، نمیدونم شانسی درستم از آب در اومده بود. شعر حرفی خیلی با ارزش اگه میشد حفظ کنید و اینا، روزی یه دونش هم حفظ کنید در چند سال تموم میشه، ولی همون یه دونه هم روزی حفظ کنید بعد چند سال خب باید مرور بشه. یه بند خدا رو گیر بیارید همش برش بخونید، یه روشیه. من بعضی چیزا رو نه کلا، یه بند خدایی میگفت من رفته بودم مثلا عروسی شعر یادم نیومده بود، شروع کردم قول محمد هو ابن مولک احمد، اینا رو با ریتم اگه بخونه قشنگ بر وزن متفعل دیگه. من خودم نمیدونم که چی داریم میخونی، که حالا همینو با ریتم روزوار بخونی فکر میکنه الان اشعار عربی در روزه داریم میخونی، در حالی که مثلا روزه نیست. یکی از علما میگفت ما وقتی شعرهای الفیه رو میخونیم عالم جلیل القدر رو از عرفاه، میگه ما وقتی میخونیم اینجوری پامونو میذاریم زمین قول محمد، یعنی این ریتمی که داره کمونو دیگه پاشیم برقصیم رقص حلال. آره این شعر رو حفظ کنید خیلی به در بخوره. خب و فیه نظر، این و فیه نظر تفتازانی، پس ببینید اینجا چون خلوص مصدره تنافرم مصدره، از این جهت اینا عین همان ترکیبشون هیچ فرقی نمیکنه. ولو ذکره هو ذکره جناب خطیب هو، این مع فصاحته ها رو ذکره هو ضمیرش به همون جایی میخوره که هو میخوره بهی میخوره، همون مع فصاحته ها این لفظو. و فیه نظر تفتازانی میخواد اشکال کنه که آقا این ترکیبت غلطه. خب قبل از اشکال من باید یه مقدمه بگم، اینجا دیگه فقط با دقت گوش بدید کمی سخته اینجاش. فرق حال و صفت، حال و صفت چه فرقی با هم دارن؟ خب اشتراک حال و صفت اول بیان کنیم که اینا با هم چه نقطه اشتراکی دارن. هر دو مبین ویژگی و خصوصیتی در صاحبشان ذوالحال و موصوف می باشن. هر دوشون یه ویژگی و خصوصیت رو در صاحب حال و موصوف بیان میکنن. مثلا شما وقتی میگی جا زیدون راکبا، یا وقتی میگی جا زیدون راکبو، خب پایین صفت بالای حاله. هر دو بالاخره، یعنی حالا با قطع نظر از اون فرقی که میخواییم بیان کنیم، هر دو بالاخره میخوام بگن که زید رکوب را دارد. یعنی اگر ما بخوایم اینو قبل از این دو تا جمله تحلیل کنیم، هر دوشون این حکمو توشون دارن، زیدون راکبون. حکم به رکوب برای زید در هر دو مشترکه، هم تو مثال حال زید رو متصف به رکوب کردیم، هم تو دومی زید رو متصف به رکوب کردیم. متصف به معنای لغویش، یعنی گفتیم که این ویژگی رو دارن. خب فرقشون چیه؟ فرقشون این گفتن که آقا صفت قید موصوف است حالا اون موصوف میخواد مسند باشه یا مستدون الی، و کاری با نسبت حکمیه ندارد، ولی حال قید عامل است و نظر به نسبت حکمیه دارد. خیلی فرق مهم، دقیق و پرفایده تو فهم قرآن. یه جا حال میارن، یه جا استفاده میارن، این فرق مهمیه. این حالا شاید بعدا تو متبل یه جاش هست میاد میگه، نمیدونم مختصرم داره اون تیکر رو، احتمالا باید داشته باشه. حالا مختصر یعنی حذف نکرده، داره حالا مختصر اونجا میگیم. ولی اینو برای فهمانایی که مقدمتا خیلی توضیحش نمیدونم، فقط همینقدر که جا از زیدون راکب که میگیم، ببینید اینجا اومدی زید و تو صفت راکب و متصف کرد، وصف آوردی برای زید، گفتی زید راکب. این وقتی میگه زید راکب، اینجا زید مستنون الیه دیگه، فاعله. میگی زید راکب اومد، زید راکب، تو فارسی اینجوری میگم که روان‌تر بشه، زید راکب تموم شد، اومد. این راکب فقط اومدی زید و حالا متر کردی، تخصیص کردی، تعیین کرد اغراض و صفت، هرچی میخواد باشه، ویژگی بالاخره بیان میکنه، زید راکب اومد. این راکب با اینجا هیچ کاری نداره، به عبارت دیگه کاری نداره، یعنی اصلا بیانگر این نیست که طرز اومدنش چه شکلی بوده. زید راکب اومد، آیا سواره اومد یا پیاده؟ ممکنه پیاده اومده باشه. مثلا جا از زیدون راکبن ماشین، جا از زیدون راکب ماشین. خب این میگن آقا این تناقضه که تو داری میگی زید سواره اومد بعد میگی پیاده اومد. میگیم نه، این چون صفتشه تناقض نیست. وقتی میگیم زید راکب اومد، یعنی انگار این زید کلا مثلا کارش سوارکاریه. زید آدم مثلا اسب سوار سوارکاره، حالا الان پیاده اومده، چه اشکالی داره؟ یا نه، شما دیروز دو تا زید دیده بودی، یکیش سواره بود یکیش پیاده بود، دیروز دیده بودی، الان من میخوام یکی از اون دو تا زید رو برای شما مشخص کنم. میگم زید راکب بود که دیروز دیده بودیش. اینجا برای توضیحه. میگه بله یادمه. میگه اون یکی رو نمیگم، اون زید راکب اومد. میگه چجوری اومد؟ میگه پیاده اومد. پس با اومدنش هیچ کاری نداره تو صفت. اینو بهش میگن قید موصوفه، یعنی کاری با نسبت آمدن زید، این نسبت آمدن به زید، این نسبتی که هست آمدن زید، اصلا با این کاری نداره. به چه کیفیت اومده؟ این یه چیز مشخصی. اما تو جا از زیدون راکبن کاملا در ارتباطه، میگن قید عامله. یعنی چی؟ یعنی راکبن ویژگی رو در زید بیان میکنه که بالاخره زید راکب هست، ولی مستقیم کار نداره که زید راکب اومد، میخواد بیانگر اون نسبت حکمی کنه. یعنی ما وقتی حکمی رو به یک ذاتی نسبت میدیم، این حال میاد مبین اون هیئت در حقیقت ذوالحال میشه نسبت به عامل، یعنی کیفیت مجیء رو بیان میکنه. میگه زید که اومد در چه حالتی اومد؟ میگه راکبن. اگر شما اینجا بگی ماشین، نمیشه تناقض، چون جمع نمیشه، بالاخره سوار اومد یا پیاده. حالا طلب اشکال میکنه، آقا یکمش سوار اومد یکمش پیاده، دیگه اشکال طلبیه، حالت عادیه اگه بخواد یا سوار میاد یا پیاده. چرا میشه؟ میشه، یادتون باشه حال متداخله بهش میگن، یا حال مجموعش حال میگن، مثل انار ترش و شیرین رو چی میگفتن؟ حلبون حامض. حالا اونا دیگه بحث دیگه است، ما با اونا کار نداریم. ولی منظور این که اینجا ماشین تناقض نشد، اینجا چه سرش چیه؟ چون اینجا ماشین قید این به این میخوره، راکب به این، ربطی به هم نداره. ولی اینجا راکب هم به جا میخوره، ماشین هم به جا میخوره، دیگه نمیتونه بالاخره دوتا حکم متضاد متوجه یامل بشه. این خلاصه توضیح اضافهش باشه برای جاش. خب با توجه به این مقدمه میگه آقا حال همینجوری که نمیتونی چیز رو حال بگیری، حال وقتی گرفتی باید ذل حالش درسته. اینجا مع فصاحتها ضمیر طبق نظر تفتازانی و نظر جناب این قیله ضمیر رو کلمات برمیگیره، ولی مع رو یکیش قید ذل حالش رو کلمات گرفت، یکیش ذل حالش رو کلام گرفت. خب وقتی گرفتیم گفتیم که عامل باید سرش در بیاد. حالا این نکته سر این که چرا حال از مبتدا نمیاد اینجا مشخص شد. حالا فکرم نشنی اصلا علتشو، شنیدید که حال از مبتدا نمیاد، ولی چراشو نشنید، عامل نداره. میگن حالا بعضی میگن عاملش ضعیفه، یعنی بالاخره ببینیم وقتی ما میگیم زیدون عالمن فلان کذا هرچی، این عالمن رو بخواییم قید زید بگیریم، زید در حالی که عالم است حکمی میخواییم اینجا. خب اگه میخوایی بگی زید عالم، بگو زیدون العالم کذا. وقتی عالم میاری یعنی بیانگر حکم، حکمی نداری ما، همون زید مبتدا تازه میخوای خبر ازش بدی. که اینجا اینه. اونی هم که میگن میشه بیاد اینجا حکم درست میکنن که میدن میگن میتونه بیاد. یعنی این بحثا به اون ریشش اونجاست. اختلاف این که چرا از حال از مبتدا میاد یا نمیاد بخاطر برای همین تو هدایه خوندید از هازا حال میاد. هازا عالما چون گفتن هازا به معنی یا انبهوه به خاطر ها یا اشیرا یه فعلی درست کردن اسناد درست کردن اون حرف رو زدن. این سرش تو پرانتز بسته. خب حالا که اینجا قید اگر ذل حال معفصات رو کلمات بگیریم معفصات ها قید چی میشه؟ عامل کلمات چیه؟ تنافر. اگر معفصات ها قید کلام بگیریم یعنی ضمیر در خلوصه هو این چی میشه اون موقع عاملش؟ خلوص خالص بودن. پس معفصات ها ارتباط مستقیم داره طبق قول قیل با تنافر، ارتباط مستقیم داره با خلوص طبق نظر تفتازونی. بریم نظر تفتازونی اول بررسی کنیم. خب نظر تفتازونی بررسی میکنیم، میگه خالص بودن کلام در حالی که این خالص بودن همراه با فصاحت کلماته، مشکلی نداره. یعنی ما گفتیم اینا رو نداشته باشه، در حالی که این نداری نداشتنه این سه امر، در حالی که این نداری خلوص دیگه همون نداری خلوصمه مقارنه و مصاحب فصاحت کلمات هست. خیلی روند موردی نداره، مشکلی نداره، معنیش میفهمی. یعنی علاوه بر این که اینا رو نباید داشته باشه تا کلام فصیح بشه، همزمان با نداشتن اینا یه چیزی رو باید داشته باشه، اونم فصاحت کلماته. خیلی روند. مشکلی که خودش بعدم میگه اینجا نمیاد. نه نداره، به خاطر اینکه چیزه من متعلق به خلوصه، معمولش همش یه چیز میشه، معمولش میشه این معه به فساد از اونجا مشکل. خب حالا اینجاش دیگه سخته، یعنی همه اینو مقدمه داری این تیکش. حالا بریم سراغ اون نظر. اون نظر چی میگه؟ نظر این میگه، میگه خالص بودن، دقت کنید، خالص بودن و نداشتن، باید بنویسم دیگه، ضعف تألیف و تعقید و تنافر کلمات در حالی که این تنافر مقارن، این تنافر به خاطر همون قید عامه مقارن و مصاحب فصاحت کلمات است. تفتازانی میگه این عبارت رو بخونم، این چیز نداره، میگه و فیه نظر لأنه هین اذن یکون و قیدن لتنافر لا للخلوص. این با توجه به مقدمه بود که عرض کردم، میگه اگه تو اومدی که اینو قید کلمات میگیری، خب در این ذل حالش رو کلمات بگیری، در این صورت قید تنافر میشه نه خلوص. خب میگه اشکالش چیه؟ میگه اگر قید خلوص بشه اشکالی نداره، من برای همون از اون گرفتم، اما اگر قید تنافر بشه اشکال داره و چون اشکال داره پس حرفت غلطه. خلاصش اینه، انقدر بس نیست، حرفت اشکال داره دیگه. حالا خب بیان کنم چجوری. میگه خب بگو اشکالش چیه، خب مشکلش چیه. میگه خب قبول کردی قید تنافر؟ میگه بله. نمیتونی اینو قبول نکنه اصلا. میگه معنای جملت این میشه خالص بودن و نداشتن ضعف تألیف به تعقید و تنافر کلمات در حالی که این تنافر مقارن و مصاحب فصاحت کلمات است. خب میگه مشکلش چیه؟ میگه بعد ادامه میده، میگه که خب لازم اینو باید به صورت یک قیاس استثنایی بنویسم، این اشکالی که به صورت یک قیاس استثنایی، نگاه کنید. بله چرا اشتباه بود، عرض به خدمت میگه که لو کان مع فصاحتها قیدن لتنافر. این دو تا قیاس به شکل منطقی، دو تا قیاس استثنایی، من یه قیاسش از خارج میگم نمی‌نویسم چون راحته. میگه لو کان مع فصاحتها حالا من الکلمات للزمه کونه قیدن لتنافر و تالی باطل فالمقدم و مثلو. اگر کلمات حال از کلمات باشه لازم میاد که قید تنافر باشه، قید تنافر باشه غلطه، پس حرف تو غلطه. این یه قیاس، قیاس اوله، اونو ننوشتم. خب ملازمه هم توضیحش دادم. اصلش قیاس دومه. خب قبول میکنه اینو، میگه قید تنافر باشه مشکلش چیه؟ میگیم لو کان منفصات و قید تنافر للزمه ان یکون الکلام مشتمل على کلمات غیر فصیحه فصیحا و تالی باطل فالمقدمه مثلو. یعنی ترجمهش میشه اگر قرار بود معفصات و قید تنافر باشه لازم میشه که کلامی که مشتمل بر کلمات غیر فصیح هست فصیح باشه، لازم میاد که فصیح باشه. خب همچین تالی چیه؟ این یکون الکلام المشتمل میشه تالی، این تالیه. این کون الکلام المشتمل کلمات فصیح این باطله. چرا باطله؟ چون خود این بنده خدا هم قبول داره که کلام فصیح باید کلماتش فصیح باشه. اگر این لازم بیاد اینو زیر بار نمیده. یعنی این غلطه، این حرف غلطه که کلام مشتمل بر کلمات غیر فصیح فصیح. این حرف خود این آقا هم قبول نداره. پس بعد تالی باطل همیشه تو قیاس استثنایی خونده دیگه. تالی باطل بشه مقدم به تبع اند تالی باطل میشه، برای همین با فا میارن، میگن فل فا یعنی تفریعه، چون تالی باطل شد مقدمه مثله، یعنی اینم باطله چیزه. خب ما اینجا دو تا مطلب داریم. یک، بیان و وجه بطلان تالی. دو، بیان ملازمه. تو اولی مشکل نداریم، اونو شما بیان کنید. چرا تالی باطله؟ چون از مسلماته. مسلمات تو منطق چه قضایی بودن؟ خصم قبولش داره، همینقدر برای ما بسته ها، مسلمه. اصلا اینجا باز روزنه کاری نداریم که خود طرف همینو قبول داره، میگه راست میگه، اگه این باشه غلطه ولی این نیست، اینجوری میاد وارد میشه. از مسلماته. توضیحش هم همینه که چون فصاحت تک تک کلمات در کلام معتبر است. این اون بنده خودم قبول داره، اینجا هیچ مشکلی ما نداریم. اونی که سخت بیان ملازم است، میگه تو چرا میگی که اگر قید تنافر باشه لازم میاد؟ چرا لازم میاد؟ اینو به من بگو، این سخته. چرا لازم میاد؟ حالا میگه علتش اینه، چون عرض به خدمت که حالا توی خط میتونی بگی؟ شما بگو ببینم اینا، من میدونی چیه، من خودم که فهمیدم توی یه دقیقه میتونم بگم، منتها میخوام همه بفهمن. شما بگو ببینم، شما گوش بدید، اگه تو این یه دقیقه ایشون قدرت داشت که طوری گفت که بفهمم، آقا کارم راحت کرده. بفهمم تنافر نه کاری نداریم، لازمش اونه. نه نه الان کلمات غیر فصیح اشکال نداره، اینم همینه.
کلمات داریم یه فصل تک تک کلمات، اینا رابطه شون با هم یا جفتشون هست یا این هست این نیست، یا این نیست این هست یا جفتشون نیست.
درست.
اگر بگیم که همون چیزی که میگه تنافر کلمات باشه، من فساد تک تک کلمات این میشه، اینو بس طرف میدونه معتبر میدونه که این میشه فساد.
یعنی تنافر کلمات نباشه پس باشه،
تنافر کلمات باشه و خلوص از این میشه فساد.
خب اونو بنویس بالاش، خلوص
خلوصه
خلوصه. آره بالا همون جوری است،
خلوصه
20 ثانیه وقت داری، میگن 20 ثانیه وقت داری. چه کنم
این میشه فساد. فساد اگه خالص باشه از این یه دونه حالت میشه فساد، یعنی قیل همین میگه دیگه، بیشتر از اینه. ولی اونجوری که جناب تخت‌سازانی میگه تنافر کلماتو نداشته باشه، یعنی یکی از این دو قسم باید باشه.
خب
تو این دو تا قسم فساد تک تک کلمات باید باشه، فقط یعنی این قسمو میپذیره که فصیحه. اون قیل
چی میپذیره؟
اینو جناب تخت‌سازانی میپذیره فصیحه، یعنی اون چیزی که ما میگیم. ولی این دیگه خلوص این حالت فصیحه، یعنی این ستای دیگه فصیح میشن. خب این ستای دیگه اینشو شما الان آوردید اینجا، ما فقط میپذیریم این حالت فتیه، ولی این میگه خلوص از این حالت فتیه. این سه تا فتیه،
درست.
این سه تا اینش خیلی تاب داره، اینم خیلی تاب داره.
خب این الان این ضبطیایی که می‌خواید نوار رو گوش بدن، این شد خیلی معلوم نمیشه که چیه. خب نه نه وایستید وایستید بپرسید ببینید فهمیدن یا نه. خب من تو یه دقیقه با یه جمله میگم، نه جدی اگر همه فهمیدید من چیزه خارجم از بحث. شما معلوم شد؟ همون بیان ملازمه است، همین بیان ملازمه است. شما یه بار دیگه توضیح بدید. ببینید یه چیز دقت بکنید، شما باید فضا رو ترسیم کنید. یعنی خصم ما اومده تفتازنی به گردنش یه چیزی رو میخواد بذاره که خودش زیر بارش نمیتونه بره، ولی میگه باید قبول کنی حرفو، چون لازمه حرفت اینه. تو وقتی قید تنافر گرفتی لازم میاد که مثلا کلامی که مشتمل بر کلمات غیر فصیح باشه فصیح بشه. میگه چرا لازم میاد؟ خب این چرا لازم میاد رو بیان کنید.
از اول میگه الان دیگه فاتحه ارزم رو شما قیل میگه که گفتش که خلوص و هو منظر تعلیف و تغییر و تنافر کلمات معت ساحته ها.
خب
این حالت اگر باشه خالد شه از این، یعنی این یه دونه حالت نباشه، ما میگیم فصاحت داری کلام.
نه نمیگه فصاحت تک تک کلمات نباشه، میگه تنافر کلماتی که همزمان با فصاحت نباشه نباشه.
اشتباه گفتم، همین دیگه. آره. کلام گفتید
خب باشه،
و این دوتا همزمان باشن دیگه، مع یعنی حال از این باشه میشه همزمان.
پس ببینید
این دوتا همزمان باشن نباشه کلی
اینطوری بگید دیگه، عدم تنافر کلمات اینا باشد، اینم باشد. یعنی عدم تنافر کلمات باید باشه تا کلام فصیح باشه، فصیح تک تک کلمات هم باید باشه. یه خراب کردم
من حال که میگه خلوص از این حالت.
خب شما هم خلوص این عدمه رو همین خلوصه باشه، این همین عدمه. خب
این حالت میشه فصاحت دیگه. قیل اینو میگه، میگه خلوص از این حالت.
اینو نمیگه ها، قیل اینو نمیگه.
ببینید دقیقاً عبارت
خب
خلوص من تنافر کلمات مع فصاحتها میشه فصاحت.
خب احسن. خب ببینید اینو قیل دوتاش نکرده، نگفته خلوص و من تنافر کلمات و نداره. خب مع قید چیه؟ اینو باید بزنی به این. خب چه جوری میشه موقع؟
مع دیگه چه فرق
داره؟ خب حالا بگو شما ادامه بده. یه فرقی داره، فرقش اینه که اونی که شما میگید مثلا میگه خالص باشه از الف و ب، یه موقع میگه خالص باشه از الفی که برا دارد. این یه کمی فهم داره، ولی حالا بفهمه.
پس میگه اگه خلوص از این حالت از تنافر کلماتی که فصاحت تک کلمات دارد فصیحه، یعنی این ستا قسم رو میپذیره که فصیحه. این لازمه. حالا ما میگیم
این یعنی رو یک کمی توضیح بدید، چرا یعنی این سه تا حالتو میگه فصیح؟
این چهار تا حالت کلا ممکنه خلوص این حالتو فقط داره خارج میکنه، پس این سه تا دیگه باید فصیح
باقی میمونه.
باقی میمونه که فصیح. ولی خب اینو که الان میدونیم اگه تنافر کلمات داشته باشید، شما اینو دارید میگید
تنافر کلمات خالص از تنافر کلمات
باشه، کلمات مع عدم فصاحت
تک تک
کلمات، الا کلمات
هم
غیر فصیحه،
فصیحه.
یعنی اینو
فصیح
میدونی که خب این الان باطل همه قبول داره،
این هم باطل کلمه قبول داره، خیلی
دیگه قبول.
اون
البته
این درسته دیگه.
این درسته؟
نه اون بالا
این درست.
ولی اینی که میگه لازمش اینه که این باشه، این هم داخل باشه. خب این درسته، این با بیان ساده درسته. معلوم شد؟ معلوم شد؟ اگه
و خالی بودنش از تنافر کلمات در حالی که این کلمات فصیحن.
خب این تا اینجاش درسته. اینا
وقتی اینو میگیم، میگیم خالی بودنش، خالص بودنش از تنافر کلمات تا اینجاش مشکل نداره. وقتی میگیم در حالی که این کلمات فصیحن، این یعنی که تنافرش برای کلمات غیر فصیح باشه، یعنی تنافر داشته باشه از کلمات غیر فصیح. این میشه همون جمله که شما با
خب این خیلی ساده تره این شد، یعنی تمام خلاصه تره این شد. چرا همینه؟ ببینید تفت از اون که نیم خط بیشتر نمیگه. حالا من اینو یک کمی توضیح بدم. آره، چون تنافر کلمات یعنی اینکه دو سه تا کلمه تنافر داشته باشن با هم، ممکنه تک تک فصیح بشن. چند تا کلمه فصیح هم، ولی کنار هم که قرار میگیرن میشن تنافر کلمات. مثل شیش سیخ کباب سیخی شیش سیخ تک تک فصیح هم کنار هم که قرار میگیرن صرفش میکنن. حالا نخونیم تنافر کلمات. تنافر کلمات تنافر حروف نیست. تنافر کلمات یعنی این کلمه خودش مشکل نداره، اینم مشکل نداره، کنار هم قرار میگیرن مشکل ساز میشن. ببینید تفتازانه میگه آقا وجه ملازمش بین ملازمش این میشه که خب اگر فرض کنیم طبق حال تعبیر کتاب میگه از صادقه، از تنافر خالصه، این حالا هم بچه اولی کشی نمیشه، از تنافر کلمات فصیحه. ببینید اینو قید این بزنید، از تنافر کلمات فصیحه خالصه. حالا من یه مثال برای شما میزنم که این حرف تفتازانی باشه. زیدون اجلل. خب زیدون اجلل، دقت کنید، فقط یه ذره دقت میخواد، عرفیش سخت نیست. زیدون اجلل، خب از ضعف تعلیف که خالصه، از تعقید خالصه، از تنافر کلمات، حالا تا اینجا خالصه یا نه؟ خالصه، چون یک کلمش تنافر، این خودش تنافر داره، دو تا کلمه نداره که کنار هم تنافر کلمات. پس اینجا حالا از تنافر کلمات فصیحه چی؟ خالصه یا نه؟ هستش. همینو بفهمید، میگه ففهم همینه، همینو بفهمید حله. ببینید چرا خالصه، توضیح میدم الان. خلاصش اینجوری، حالا علمیش بحثه قید و مقید هست، وارد اونا بشم من نیم ساعت طول بکشم، نمیخوام وارد اون قضیه بشم، البته لازم میشه وارد میشم چون مطلب مهمیه، حالا اونو به موقعش انشالله عرض میکنم. ببینید میگه خالی از تنافر کلمات فصیح است. یه مثال خیلی عرفی بزنم مشخص بشه. میگن آقا فلانی از شعور بالا خالیه، از شعور بالا خالیه. این چند حالت داره، یا اصلا شعور نداره یا شعور کم داره. اگر شما یه مورد رو پیدا کنید که اصلا شعور نداره، این جمله صادقه؟ صحیحه؟ بله دیگه. شما یه فردی رو پیدا کنید که اصلا شعور نداره، میشه گفت ایشون از شعور بالا خالیه؟ همینقدر میشه گفت دیگه. حالا میپرسی چرا پس میگی بالا و اونا، یه بحثه دیگه است. بالاخره جمله غلط نیست. اینو بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. تو منطق هم خوندنی پدر عیسی نمیخورد. میگن آقا قضیه صادقه. میگن چه حضرت عیسی که پدر نداشت که. میگن بلا پدر نداشت. میگن قضیه سالبه به انتفاع موضوع. این زیدون اجلل از تنافر کلمات فصیح خالیه. خب یا از تنافر کلمات فصیح خالیه دو فرد داره، یا اصلاً تنافر کلمات ندارد، یا تنافر کلمات غیر فصیح دارد. کدوم از اینا تو این جمله صادقه؟ نه اصلا تنافر کلمات اصلا نداره. تنافر کلمات رو گفتیم، یعنی دو تا کلمه با هم که جمع میشن تنافر ایجاد میشه. تنافر، حالا حداقل اینو تنافر کلمات غیر فصیح، نه دیگه تنافر کلمات اصلا نداره دیگه. اصلا این اصلا مهمه، اصلا تنافر کلمات ندارد. خب پس این جمله اصلا تنافر کلمات، پس میشه بهش گفت خالی از تنافر کلمات فصیح است. همون جور که فلان این کسی که اصلا شعور نداره، میتونیم بگیم فلانی از شعور بالا خالیه. وقتی میگیم فلانی شعور بالا نداره، یا این اصلا شعور نداره یا شعور کم داره، اینم همین جوره. خب وقتی این جمله اصلا تنافر کلمات نداره، پس بر این جمله صادقه که بگیم خالص از تنافر کلمات فصیحه. وقتی شد صادق، یعنی تعریف برش صادقه. چون تعریف مگه چی میگفت؟ طبق قولقی تعریف میگفت خالص بودنش از ضعف تعلیف که هست، از تعقید که هست، از تنافر کلمات فصیحه که هست، چون اصلا تنافر کلمات نداره دیگه. پس این جمله طبق تعریف کتاب و قول قیل میشه کلام فصیح، در حالی که این کلام فصیح ما یه اجللی داره که غیر فصیحه. این دیگه کاملترین بیان عرفی کتابه. ایشون که اومد این چهار قسم رو گفت، همینو میخواد بگه. حالا
ایشون میگه مثلا تنافر کلمات پسر تک تک کلمات، خب اینا رو باید داشته باشه که خالص از این این باشه. وقتی خلوص رو به این میزه سرقت تولید میشه. منتها این سرقت من به دو قسمش تبدیلش کردم، دو قسمش باطله، یه قسمش صحیحه، اون اصلا تو بحث نیار من میشه، ولی همینقدر که صادق بشه بر این جمله توی موردی کفایت میکنه برای رفع اشکال. اینجوریه. شما بحث قید و مقید که نفگاهی به قید مخاره به زبان ساده گفتید، این درسته، ولی خب چیه عباراتی کتاب رو قطع کنید و یلزم و ان یک، خب نگاه کنید، من یه بار تو عباراتم باز همین رو توضیح میدم. و فیه نظر، چرا در این حرف اشکاله؟ لانه هین اذن، هین اذن یعنی چی؟ حال از کلمات باشه. یکون و قیدن لتنافر لا للخلوص. میگه خب باشه، میگه آخه غلطه، میگه تا لازمشه، میگه و یلزم ان یکون الکلام المشتمل على تنافر الکلمات الغیر الفصیحه فصیحا. خب یک کلامی که مشتمل بر کلمات غیر فصیحه باشه، این فصیح باشه، یعنی زیدون اجلل فصیح باشه. خب میگه چرا؟ میگه لانه یسق، گفتیم صدقه با علا که متعدی بشه به معنی چیه؟ حمله، حمل. یسق علیه یعنی این میشه مصداقش، یسق علیه یعنی یحمل و یحمل علیه، یعنی میشه اینو برش حمل کرد، بگیم این آن است. لان اون شن، شن ضمیر شنه، لشن چنین است که صادق است. یسق علیه، علیه به چی میخوره؟ به الکلام، دقیقا به خود، نه نه، به خود الکلام المشتمل علی تنافر الکلمات الغیر فصیحه میخوره. صادق بر این کلامی که مشتمل بر تنافر کلمات غیر فصیحه، صادقه که انه خالص ان تنافر الکلمات حال کونها فصیحه. خب بهش صادقه که این از تنافر کلمات در حالی که فصیح است خالیه، چون مثل زیدون اجلل از تنافر کلمات در کلمات فصیحه خالیه، پس این میشه باید بشه فصیح در حالی که این غلطه، این میشه فهم اشاره به این، این ساده شه. فنیشو اگه خواستید حاشیه دوستوقی توضیح داده که بحث قید و مقید، اونا بحثای فنیه که اونا مقدمه میخواد، دیگه نخواستم وارد اون بشم چون تطبیقش سخت میشه. البته یه بیان دیگه هم این عبارت داره، اون دیگه حالا همینقدر کافی دیگه در همین حد که بفهمیم چیه. همین دیگه. سوالی هست؟ ان شاءالله باز روش فکر کنید، با واسطه کنید ببینید چه جوری. فردا ان شاءالله اینا خیلی راحته تا دو صفحه ان شاءالله. من می‌خواستم امروز اینو بعداً مطرح کنم، ولی دیگه امروز مطرح شد چون وقت گیر بود. ان شاءالله فردا دو صفحه ان شاءالله می‌خونیم. السلام علیکم.